بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امور حسبه بود. امور حسبه در نزد فقها عبارت از تصرفاتی است، چه اعتباری چه تکوینی، در مال غیر یا در مورد غیر، که علی القاعده این تصرفات جائز نیست، ولیکن خارجیان علم داریم که شارع راضی به ترک تصرف هم نیست. در این موارد ما باید به قدر متیقن رجوع کنیم، و قدر متیقن کسی است که یقین داریم که جه تصرف او اندشار صحیح هست و نافذ. اینو فقها فرمودن. اینو وارد بحثش شدیم، امور حسبه. گفتیم که یه تصرفات تکوینی داریم، یک تصرفات اعتباری داریم. در تصرفات تکوینی فقها ما قائل شدن اموالی که مالک نداره این تصرفات تکوینی حلاله، اموالی که مالک داره اگر مالکش اندشار محترم نباشه این تصرفات حلاله، مثل اموال کفار. بله؟ نه، الان بحث تصرف خارجی هستیم، تملک تصرف اعتباریه. لذا فقها این وسائلی که از خارج میاد، مثال تطبیقی بزنم، مثلا ماشین، هواپیما، وسائل برقی، تجهیزات، اینهایی که دولت وارد میکنه، اینهایی که دولت‌ها وارد میکنن، اینها قائلن که اینها اموالیست مربوط به کفار، از ملک کفار خارج نشده، چون قائلن که تصرفات دول باطله، این تصرفات اعتباریشون. ولیکن مسلمین استفاده بکنن، مؤمنین استفاده کنن، اذن حاکم شرع هم نمیخواد، چون اینا اموالشون محترم نیست. میخوان سوار قطار بشن، سوار هواپیما بشن، سوار ماشین بشن. مرادم قطار و هواپیما و ماشینی که مربوط به دولت، نه اشخاص خصوصی. بله، نه دیگه آدم از سوار هواپیما میشه قصد تملک نمیکنه، سوار هواپیما میشه، ولو این هواپیما ملک کیه؟ ملک همون کافری است که این دولت از او خریداری کرده. بله بله، چون قصد تملک استیلان در شرطه، اسمش شرطه. مگه اون کسی که هواپیما رو بخواد بدزده او قصد تملک کنه بعد از استیلا، البته بر هواپیما. خدمت شما عرض کنم این محترم نیست، اما اونایی که اموالشون محترمه، در مواردی که محترمه، این تصرفات خارجی ما، الان بس در تصرفات تکوینی است، یا باید به رضای مالک باشه یا من به حکم مالک. من به حکم مالک عبارت از ملا که قصری است که ولی دارم، باید با رضایت چی باشه؟ ولیشون باشه. مثل مسجد از ملاک قاصره، موقوفات اینا از ملاک قاصرن، چون مالک موقوفات اون جهت مالکه. این باید با رضایت کی باشه؟ با رضایت، بحثمون فقط تصرف خارجیست، مالک یا من به حکم المالکه که ولی مالکه. یا اینکه شارع مقدس چیه؟ اذن در تصرف داده باشه. که در فعل امثله ایره دارم که فقها گفتن در این موارد شارع اذن در تصرف رو داده، ولو این که مالک راضی نباشه، که مثال خوبش همون حق الماره هستش. گفتن شارع نسبت به ماره اذن داده، خب ولو این که مالک چیه؟ راضی نیست، اما همین که شارع اذن بده این میشه حلال. اینو دقت کنید، گفتن که شارع اگر اذن بده کافیه، اما اگر ما در مالی تصرف نکنیم، دقت بشه، اگر در مالی تصرف بکنیم که شارع اذن نداده باشه، مالک هم راضی نباشه. مراد من از مالک، اهم از مالک و من به حکم المالک که ولی مالک باشه، اگر مالک هم راضی نباشه این تصرف حرامه، این تصرف جائز نیست. ما خدمت شما عرض کنم که با قول مشهور در دو مسئله مخالفیم. این دو مسئله اتفاقا به هم مرتبطه. یعنی وقتی که در یک مسئله مخالفت کردیم، مسئله دوم هم موضوعش میپره. و اون چیه دو مسئله که ما با اینها مخالفیم و مشهور؟ مسئله اول اینه که میگن تصرف در ملک مالک بدون رضایت مالک شرعاً حرامه. ما گفتیم نه، تصرف در ملک غیر بدون رضایت مالک دو قسمه. یک قسم تصرف عدوانی است، یک قسم چی؟ تصرف غیر عدوانی است. تصرف غیر عدوانی اگر شد حلاله، ولو چیه؟ ولو اینکه مالک هم راضی نباشه. منتها فقها گفتن این تصرف حرامه و ما چیه؟ و این تصرف چون حرامه گاهی حتی منجز نیست. ما میریم منظر کسی، جلو ما میوه میذاره، خیلی هم تعارف میکنه میل کنیم. حالا چرا تعارف زیاد میکنه؟ چون میوهاش دزدیه، پول نداده که میوه گرا خریده، چرا دزدیده از این برمو و لذای تعارف و ماه خجالت میکشون میوه میخوریم. فقها چی میگن؟ میگن این تصرفات شما همش حرامه. بحث فقط تکلیف هم وضع نیست اصلا. این تصرفات شما همش حرامه. 4 تا 5 تا 6 تا میوهی که خوردی همش حرام بوده، ولیکن این حرمتش بر تو چیه؟ منجز نبوده، چون قاعده ید میگه ملک خودشه. شما که علم خیلی نداشتی که اینا رو همه رو دوزیدی، این تو تعارف میکنه به شما. ماها چی میگیم؟ ماها گفتیم نه آقا، اصلا حرمت نداره اینا. این تصرف شما در این میوه ها به لحاظ تکلیفه، حلال حلاله، هیچ مشکلی نداره. نه اینکه حرمت داره و منجز نیست، حرمت فعلیه نداره. درسته من میوه ها رو خوردم، میوه ها ملک کی بوده؟ ملک یک آقای بوده که اصلا راضی نیست که کسی بخوره. منتها این تصرف من تصرف عدوانی نیست، لذا این حرام نیست. لذا این تصرف چیه؟ تصرفیست حلال و غیر عدوانی، نه اینکه تصرفیست حرام و غیر منجز. این... آره. مشهور میگه حرام غیر منجز، ماها میگیم حلاله. خب این گاهی وقتا تو همین امور حسیت روشن میشه، مثال واسه بچش اثر میشه. نه علی تقدیر، نه هم ما قائل به زمان هستیم هم اونا قائل. اون حکم وضعیه، در حکم وضعی من ضامنم، در حکم تکلیفی فقط بحث داریم. حکم... چون من متلف مال غیر هستم، جناب این میتونه بیاد یقه منه بچسبه بگه آقا جون من پول میوه‌های منه بده. حالا شناسایی کرده ها؟ نه، فقط بعد از اینکه پول دادم من میتونم برم یقه یک چیه صابخونه رو بچسبم بگم آقا پول منه بده. قاعده غرور جه؟ فرضی که جاهل بود، اگه عالم باشه که حرمت فعلیه منجزه داره. جهل کی؟ اگه فرض جهل کردی، اگر بدانه که حرمت فعلیه منجزه داره. فرض اینه که من رفتم خونه زید، زید اصرار این میوه ها رو بخورید، ما به خوردیم میوه، بعد من این میوه ها دزدی بوده، من بدهکار بکی به صاحب میوه. نه زمان علم و جهل نمیخواد، من میوه هاشو خوردم دیگه، من به اون صاحب میوه بدهکارم. منتها بعد از این که جناب صاحب میوه به من رجوع کرد، البته خود صاحب خونم زامنه، هر دو نفر زامنی، وقتی که به من رجوع کرد و پول میوه هاش از من گرفت، من میام سراغ کی؟ سراغ صاحب خونه، میگم پول میوه ها رو بده به من. چی فرمودین شما؟ مشو میگن حرام فعل من، جهل داره. مشهور قائلن که جاهل ملتفت چیه؟ جاهل ملتفت حکمت برش فعلیست، منجزیست. حتی آقای صدر قائله که قافل و ناسی و جاهل مرکب هم ولو یقین داره که چیه؟ این میوه ها مال خودشه، باز برش حرمت فعلی رو داره. چرا؟ چون من اتلاف مال غیر کردم به غیر رضا. مشهور قائلن ملتفت، جاهل ملتفت حرمتش فعلی است، اما قافل حرمت فعلیه نداره. اما عده غیر مشهور مثل مرحوم آیسر که ما هم تبعیت کردیم گفتیم لا فرق بین العالم و ناسی و قافه، حرمت نسبت به همه فعلی است. هر دوش ممکنه، ممکنه غافل باشه، ممکنه جاهل مرکب باشه و ممکنه جاهل ملتفت باشه. بگی که این میوه ها خیلی میوه ها گرانه، اما نمیدونم مال خودشی یا مال خودش نیست، اما این اماره هست که مال خودش ید داره، دوتا دستی به این بزرگی هم داره. این اماره هست که مال خودشه، البته ید به این معنا نیست، اینه جدی نگفته، همجور جدی نشه. خب بله، در نظر مشهور این حرام فعلیست ولیکن غیر منجز، یه روز قیامت این حرام رو مرتکب شده، اون تا چوب نداره. در همه صورت در نظر ما چیه؟ در نظر مشهور جاهل ملتفته، جاهل ملتفت این حرمت فعلیه غیر منجزه رو داره. چی؟ تو امور حسبی ظاهر میشه. در نزد ما چیه؟ در نزد ما نه آقا، اصلا این حلاله. در کفش لگد کردن گفتیم شخصا و عرفا القاء احترام میشه از این کفش. وقتی که القاء احترام شد، خوب دقت کنید، فقها اینجا رو گیر کردن، اینجا گیر کردن، اینه که کفششون سر راه میذارن. ما نمیدونیم صاحب کفش راضی از دو کفشش عبور کنیم یا نه. گفتن خب عرفن القا، خب عرفن القا بشه به چی درد میکنه؟ بشه خب عرفن القا. بعد اینا مجبور شدن بچسبونش به سیره متشرعه. حالا ببینیم به سیره متشرعه میشه اینه درستش کردی یا نه. اما در نظر ما نه، وقتی که عرفن القا حق شد نسبت به صاحب کفش، دیگه پای من روی این کفش چیه؟ تصرف عدوانی است، واقعا حلاله، ولو یقین هم دارم که صاحب کفش راضی نیست. بله راضی نیست. این خدمت شما عرض کنم، مثلا یکی از آسایش همین مسئله، این مسئله روی مبنای مشهور خیلی سخت درست کردنه. نه، نظر مشهور شارع اذن داده دیگه، در نظر مشهور شارع اذن داده که چیه؟ پاتو بذار رو کفش مردم، اشکال نداره، چون یا باید صاحبش رضایت بده یا شارع اذن بده. اونها در کفش میگن شارع اذن داده، ما ها میگیم نه آشاره کجا اذن داده، این اصلا تصرف حرام نیست، چون اونی که در شریعت حرامه تصرفات عدوانی در ملک غیره، نه هر تصرفی. من که از روی کفش عبور میکنم این تصرف عدوانی نیست. خب این مسئله رو با مشهور مخالفت کردیم. خب وقتی که در با مشهور مخالفت کردیم، این مسئله دوم رو هم با مشهور مخالفت کردیم. مشهور چی گفتن؟ گفتن آقا یا باید مالک رضایت بده یا شارع اذن بده. وقتی که شارع اذن داد یه حرمت برداشتی میشه، ولو مالک میگه من راضی نیستم. خدمت شما عرض کنم این مسئله را با مشهور مخالفت کردیم. گفتیم وقتی که مالک رضایت نمیده، اگر تصرف من در ملک و عدوانی باشه، شارع هم نمیتونه اذن بده. چرا؟ چون اگر اذن در عدوان بده، اذن در ظلمه. فقها هم قبول دارن که شارع نمیتونه اذن در ظلم بده، منتها فقها میگن با وجود اذن او دیگه عدوان و ظلم از بین میره. ما گفتیم نه آقا، این اذن شارع دو صورت داره. گاهی وقتا اذن شارع چیه؟ ظلم رو بر میداره، اما گاهی ظلم رو بر نمیداره. جایی که ظلم رو بر نداره دیگه نمیتونه اذن بده. مثال زدیم، اگر شارع اذن داد که آقا ماره حق داره از میوه بخوره، صاحبش هم ولو راضی نباشه، خوب دقت کنید در مثال، و در طول اذن شارع در عرف مسلمین برای مالک این حق رو نبینه، حق امتناع و عباره برش قائل نشن. وقتی که این حق را قائل نشدن، ماره اگر این میوه را خورد، عقلا هم به تبع عرف مسلمین چیه؟ این حق را برای مالک میوه نمیبینن. دیگه تصرف ماره در میوه ظلم نیست دیگه. اما این که ظلم نیست به برکت اذن شارع بود. یعنی اذن شارع کاری کرد که تکمیناً چیه؟ ظلم از ظلم بودن خارج شد. شارع گفت، البته اینه که میگن الان پیشفرض فقها است، چون ما قائلیم که در زمان قدیم خوردن از میوه توسط مارد عدوان نبوده، یعنی در عرف اون زمان، نه عرف مسلمین، کلن عرف اون زمان ظلم نبوده. حالا با این پیشفرضی که آیین دارن، شارع وقتی اذن داده برای ماره، در طول اذن شارع عرف مسلمین برای مالک میوه حق قائل نیستن. وقتی که حق قائل نبودن، عقلا برای این حق قائل نیستن. وقتی عقلا این حق قائل نبودن، خوردن میوه دیگه ظلم نیست، این اشکال نداره. اما اگر شارع آمد بگه که آقا شما میتونید اموال غیر مسلمان رو سرقت کنید، اینی که صحبت ماره نیست، اینی از دایره عرف مسلمین رفت بیرون، گفت اموال یهودیا برای شما چیه؟ سرقت، تصرف، همه اینا بر شما حلاله. خب صحبت اینه که بعد از اذن شارع، اختلاف ما با مشهور اینه، آیا شارع وقتی این اذن داد، این عمل ظلم یا ظلم نیست؟ مشهور میگن دیگه این ظلم نیست. چرا؟ چون خود مالک حقیقی، اون مالک کل فلکل، مالک رقاب چیه؟ گفته اذن داده که شما میتونین اموال یهودی رو مثلا سرقت کنین، تصرف کنین بدون رضایت. ما ها از کسانی هستیم گفتیم این ظلمه، یعنی برفرضی هم بگیم که حلاله، برفرضی هم که بگیم حلاله، میگیم ظلمیست که حلاله. ظلم دست شارع نیست. اینجا اذن شارع، این عمل من چه اذن بده چه اذن نده، این مصداق ظلمه. حتی با تعریفی که در ظلم توضیحش دادیم، خب وقتی که گفتیم شارع این اذن داد، این ظلم نیست. منتها یه پیشفرض زیر دارن اینها، و اون پیشفرض اینه که خداوند عالم ظلم نمی کنه. خب معلومه خداوندی که ظلم نمی کنه، اذن از کسی که ظلم نمی کنه محاله. اونها میگن بعد از اذن شارع، مثل حق المارش میگیرن، ما فرق گذاشتیم، گفتیم اگر به مار اذن در تصرف داد و در عرف مسلمین حق مالک میوه القاء کردن نسبت به میوه ای که مار میخوره، عقلا این حق دیگه برای مالک میوه نیست و واقعا ظلم نیست. چرا؟ چون من حقی را تضییع نکردم. ظلم عبارت از سلب الحق عمن له الحق، و مراد از حق هم گفتیم الحق و ثابت عند العقلا. گفتیم اصلا دزدیدن احتیاج به اذن شارع نداره. در اگر مرادتون از محارب معنی عرفیشه، یعنی جنگ، در حال جنگ. سرقت در حال جنگ چیه؟ گفتیم فی جمله این ظلم نیست. یه دفعه ما متعدی هستیم وارد جنگ میشیم، اینجا سرقت ظلمه و جائز نیست. یه دفعه نه، ما متعدی نیستیم، داریم جنگ میکنیم، دقت کردیم؟ با مثل دفاع، یا سر یه اختلافیه که به صورت قهری به ظلم، به جنگ منتهی شده، دفاع هم نیست، به جنگ منتهی شده، یا معتقدم که من حق دارم، امثال این. اونجا گفتیم بله، سرقت اصلا ظلم نیست، تعدی نیست. بله گفتیم القاء احترام است، هم شخصا و هم عرفا و هم عقلا. گفتیم اگر اذن بده، یعنی شارع اذن بده، اذن بده در نزد فقها، اذن در فعل قبیح بر خداوند محاله. من اذن که واجب نکرده، خب این معنیش که حکم شرعی نده، اذن نده، یعنی گفته حکم شرعی این نکرده. ما میخوایم ببینیم این شرعاً معزونیم از نهی شارع یا نه. شما نهایت چیزی که میگین معناش اینه که اگه شما در دنیا به غیر مسلمان ظلم کردین، من روز قیامت مجازات نمی کنم، من فقط ظالم به مسلم رو مجازات می کنم، اما ظالم به یهودی رو مجازات نمی کنم. بقیه بحث بعدی میاد، بقیه بحثی که خوبه که این در کلام مطرح کردن متکلمین، تفاوت در مجازات خودش مصداق ظلمه یا نه. دو نفر مثلا فرض کن یک کار واحدی کردن، اما من دو گونه مجازات کنم، یکی رو 10 تا شلاق بزنم، یکی رو 100 تا ضربه شلاق بزنم، این خودش ظلم میاره. فرض کنیم گناه یکسان انجام دادم، بفهم. بله چی؟ نه لازم نیست فعل یکی از این. عدل عبارت از اعطاء الحق به ذل حق، ظلم عبارت از سلب حق. هر فعلی که از ما صادر میشه یا اعطا یا سلب نیست. ما هزاران فعل داریم که نه اعطا نه سلبه. در جهاد ابتدایی اینم توضیحش دادم که دو تا کلمه است. نه توضیح دادم که اگر یک حکمی در یک عصری ظالمانه باشه و در عصر دیگه ظالمانه نباشه، یعنی مثلا حق تبلیغ رو قائل باشیم، مثلا برای مثال بگیم جهاد ابتدایی در یک عصری مثل انسان مالک انسان دیگه بشه، این ظلم نیست، یا کشتن مرتد در یک عصری یا در یک مکانی ظلم نباشه، میتونه در مکان یا زمان دوم ظلم باشه. و ما گفتیم که میشه از آیات استفاده کرد و روایات که در شریعت قاعده ای داریم به نام قاعده نفی ظلم، مثل قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج، که اگر یکی از احکام شرعی در یک عصری یا در یک مکانی ظالمانه بود، خداوند این حکم رو برای اون مکان یا برای اون زمان نداره، مثل قاعده نفی ضرر. آره ما این قائل شدیم، گفتیم از آیات و روایات این میشه استفاده کرد، هم آیاتش ذکر کردم هم روایاتش، که بحث سیره، این بحث سیره ما یه بحث کشکول یا هرچی بگیم توش بوده، چون تطبیق نمیخوام بکنم، یعنی تطبیق موضوعی نمیخوام بکنم. اگر بخوام یه تطبیق موضوعی بکنم این مثال تطبیق میکردم، اخذ دیه از عاقله. اگر در عصر ما و زمان ما اخذ دیه از عاقله، این حکم ظالمانه باشه، این اخذ ظالمانه باشه. معنای قاعده نفی ظلم اینه که خداوند دیه عاقله رو برای این زمان جعل نکرده، جعل کرده برای جایی که مثلا به شکل قبائل هست، قبیله ای هست، نظام قبیله ای. وقت اونجا من توضیح دادم این که میگیم در یک زمان، زمان یعنی عموم، مکان یعنی یه منطقه خاص. وقت این به خلاف قاعده نفی حرج و نفی ضرر، قاعده نفی حرج و قاعده نفی ضرر دائما شخصیه. یعنی اگر چطور فقها میگن اگر یک حکم شرعی یعنی تکلیف شرعی برای یک مکلفی ضرری بود، امتثالش یا حرجی بود، خداوند نسبت به اون مکلف جهل نکرده. پس ماها در تصرفات این خیلی مهمه، در امور حسبیه هستش، نتیجه ظاهر میشه. ما در تصرفات خارجی فقط چی رو حرام میدونیم؟ تصرف عدوانی ره. خب میدونیم در جایی که فقها گفتن که مالک چیه راضی نیست، مجهول المالک، مثلا مجهول المالک. یه مثالی برای شما بزنم، این مثال بانک هاست. ما میریم مثلا چکمونو میبریم بانک، پولمونو میگیریم، فقها چی میگن؟ فقها میگن این پولی رو که شما میگیری این تصرف در ملک غیره. چرا؟ چون شما از کجا میدونید که مالکین این راضی هستن یا راضی نیستن؟ شاید راضی نیستن این پولی که از بانک میگیری. خب اگر راضی نباشن، لذا این تصرف چیه؟ حرامه. اگر این تصرف حرام باشه، اخلال در نظام اقتصادی پیدا میشه. از باب حسبه باید یک کسی باشه که این اذن رو بده. من مجتهد فقیه و مرجع تقلید این اذن رو میدم. گفتیم فرض کنیم که این فرمایش اولا درست باشه، اولا که مالک مطمئنیم که همه صاحب پول راضی هم. احتمال نمیدیم که دیگه نوبت به اذن مجتهد برسه. شما احتمال میدین که مثلا این پوله که از بان میگیم مبلغ قبول کردیم که مجهول مالکه، صاحبان اون اسکناس ها راضی نیستن این چکم رو ببرم تو بان نقد کنم، یعنی به گرفتن من از این اسکناس ها راضی نیستن. احتمالش هم نمیدیم، ما اطمینان داریم که چون من حالا 100 میلیون بگیرم یا نگیرم بر اون هیچ اثری نداره، اون پولش گذاشته تو بانک، هر وقت هم بخواد میاد از بانک میگیره دیگه. این اولا که ما اطمینان داریم که چیه، همون ملا که مجهول همشون بدون استثنا چیه راضی هم. بله پولی که آمدن تو بانک دادن راضی نبودن، فرض کردیم مثلا آمدن عوارض دادن، مثلا پول آب برق دادن فرضاً، اما به من بیچاره است تقسیم کردم که منم مثل خود اونا هستم، من فقط چکم میبرم تو بانک یا کارتم رو میبرم کنار دستگاه پول میگیرم. این اولا. ثانیاً گفتیم اونا فرض کنیم که ندونیم راضیان یا ناراضیان، آیا این پولی رو که من میگیرم فقط تصرفات خارجی دارم، به تصرفات اعتباری بعد میام اشتباه نشم، این پولی که میگیرم این تصرف عدوانی است در ملک غیر؟ که باید نیستش که. بر فرضی هم که مجهول المالک باشه، مثلا برای این مثال شما میرید بانک میخواین چک بنویسید، این خودکار تو بانک هست میذارم، در نظر مثل مشهور مرحوم آقای خویا امثال اینا این مجهول المالکه. خب چرا؟ چون نمیدونم این خودکار مالکیه، خودکار بانک رفته کارمندش از یه مغازه خریده که اون معامله باطل بوده، این خودکار در نظر آقای خویا مالکیه، مال اون صاحب بانکه، مال مغازه داره، از اون لوازم تحریر که خریدن. خب اولا که ما مطمئنیم اون راضیه که چی بنویسیم، چون دو برابر پولش از بانک گرفته بود، دو برابر، چون خب نوعا بیمه گرونتر میفروشن تا به اشخاصی مثل ما ها، دو برابر این که فرض کنیم راضی نباشه. خب بابا میگه استفاده از این خودکار تصرف عدوانیه، همه مبانی هم قبول کردیم، مجهول المالکه، حتی ما مجهول مالک نمیدونیم، این خودکار مال بانک میدونیم، اما قبول کردیم. میگه تصرف عدوانی، من با این خودکار بردم می نویسم این 4-5 صفحه باید پر کنم داده به بانک، به من قرارداد میخوام بنویسم. آره اینا تصرفات عدوانی نیست، این واقعا تصرف من متعدی میبینه، این تصرف عدوانی نیست. ولو این که فرض کردیم این مال صاحب مغازه، در صاحب مغازه هم راضی نیست که احدی با این خودکار چیه بنویسه، اصلا چین حقی برش قائل نیستن، معامله باطل باطل بوده، درست؟ طبق نظر آقایون باطله دیگه، خب باطل بوده، چین حقی کجا عرف و عقلا بر این شخص قائلن؟ حق داره که راضی باشه و راضی نباشه، پولش هم گرفته همره، باز نوشتن من چیه؟ حلاله، ولو راضی هم نباشه. فقها چی میگن؟ فقها میگن از باب حسبه اگر من اذن دادم حلال نوشتنه، اگر من اذن ندم حرامه. پس این تصرف عدوانی که از آثاری است که اینا احتیاج به اذن نداره، به مرحوم آقای خویی میگیم شما اذن بدین یا ندین، این تصرف من عدوانی نیست. حالا اون هر چی میخواد بدونه، من باید برم سراغ مرجع خودم.
نه این مواد داره، مثلا راضی هم حق داره راضی نباشه.
بله مثل این که میگه حالا من چون اگر به تو معامله نکنم مشتری بهتر است و کیه پیدا کنم، اما چیه قصد معامله نمی کنه، تا قصد معامله بکنه باطله. الان میگه راضی نیستم هیچ کسی در این خودکار تصرف کنه، ملک خود منه. آره آره تصرف عدوانی نیست، مثل هم عرف دیگه، که حق قائلن برای او، که همچین حقی رو برای اون صاحب مغازه قائلن، مثل این زمین هایی که تو خیابون تو کوچه میفته، طبق نظر فقها ها این زمین هایی که تو خیابون خونه مردم رو خراب کردن افتاد تو خیابون تو پیاده رو تو کوچه، طبق نظر این فقها ها که ملک مالک باقیه، ما هم قبول کنیم باقیه. مالک هم نوشته من راضی نیستم کسی در خانه من رد بشه از این زمین من، سوال اینه که این تصرف من عدوانیست یا غیر عدوانیست؟ غیر عدوانیست دیگه، از تو کوچه عبور میکنم خیابون رد میشم اینا. این فقط در حد تصرفات خارجی، بعد انشاءالله در جلسه آینده وارد بشیم در در امور حسبه، در همین تصرفات خارجی، بعد وارد بشم در امور تصرفات اعتباری و امور حسبه در تصرفات اعتباری. الحمدلله رب العالمین. Thank you.